ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم اینجا دنبال می کنیم. زلمه خلیلزاد میگوید که امریکا برای مشارکت قدرت با طالبان فشار کافی بر حکومت رئیس جمهور سابق اشرف غنی وارد نکرد.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
قضاوت من این است که ما به اندازه کافی با او فشار نیاوردیم. تعداد زیاد از افغانها بودند که میخواستند بر غنی فشار بیشتر وارد شود.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی مسابقات جام جهانی در امارات با اسکاتلند روبرو می شود.
تیم ملی با مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله که در برابر اسکاتلند نتایج خوبی خود را خواهد داشت.
از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در مورد بیشتر خواهیم شنید. گزارش مفصل درباره تلاش های درمان معتادان نیز داریم. از تحولات اخیر در سودان هم میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مهناز نوری.
سرخط خبرها. دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نیمه از جمعیت افغانستان با آغاز زمستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. مقام های حکومت طالبان میگویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است و اردوی سودان امروز در این کشور حالت اضطرار اعلام کرد. دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نیمه از جمعیت افغانستان با آغاز زمستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا در بیانیه مشترک که روز دوشنبه نشر شد اعلام کردند که 22.8 میلیون تن پس از آغاز ماه قوس با ناامنی شدید غذایی دچار هستند. این اداره ها هشدار دادند که افغانستان در حال حاضر با یکی از بدترین بحران های بشردوستانه روبرو است. دیوید بیسلی رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان گفته که بدون کمک‌های حیاتی به افغانستان در زمستان امسال میلیون‌ها افغان مجبور خواهند شد میان مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. او افزوده که این فاجعه در حال نزدیک شدن است و اگر به موقع اقدام نشود فاجعه حتما رخ می‌دهد. پس از رسیدن طالبان به قدرت کاروبار شماره از مردم متوقف شده است. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد و سخنگو و معاون وزارت فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت:
در ایران که کدام نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان است. ما طالب دعوت نکردند، ما جزئیات را خواستیم ولی پاسخ داده نشد.
ایران هم تا کنون رسما نگفته که از طالبان در این نشست دعوت کرده یا نه مجاهد، اما راه اندازی نشست به میزبانی ایران را به نفع افغانستان خواند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس ایران دیروز یک شنبه خبر داد که در نشست روز چهار شنبه تهران وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان شرکت میکنند. وزیر خارجه چین هم به گونه مجازی در این نشست اشتراک خواهد کرد، ولی تا هنوز اشتراک روسیه در این نشست تایید نشده است. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که روند توزیع تذکره های الکترونیکی در کابل امروز از سر گرفته شد. این اداره در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که این روند در تمامی مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در پایتخت آغاز شده است. در این اعلامیه آمده که به آن عده متقاضیان تذکره الکترونیک تا 20% امسال در مراکز شهر کابل پروسه بایومتریکشان را تکمیل کردند می توانند به مراکز مربوطه جهت دریافت تذکره های چاپ شده مراجعه کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان روند توزیع این تذکره ها متوقف شده بود. اردوی سودان امروز در این کشور حالت اضطرار اعلام کرده. آنان همچنان اداره‌ای که برای انتقال سیاسی قدرت از راه دموکراتیک تشکیل شده بود را منحل کرد. مقام‌های نظامی پس از بازداشت رهبران حکومت غیر نظامی حکومت جدید را تشکیل دادند. این اقدام همچنین در پیوند به اقدامی است که فعالان آن را کودتای نظامی می‌خوانند. جنرال عبدالفتاح برهان رهبر کودتا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که برای بهبود مسیر انقلاب در سراسر کشور حالت اضطرار اعلام شده است. آقای برهان گفت که در جریان این روند شورای مستقل انتقال سیاسی و حکومت منحل شد. این اظهارات در حالی است که گزارش‌های از شلیک در برابر مظاهرچیان علیه این کودتا نشر شده است. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه شماره در این تیراندازی‌ها زخمی شدند. نتایج نخستین انتخابات ازبکستان نشان می‌دهد که شوکت میرزیایف بار دیگر برنده کرسی ریاست جمهوری این کشور شد. زیادین نظام خواجایوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات امروز گفت که میرزیایف 80.1% آرا را به دست آورده. این نتایج نشان می‌دهد که او برای یک دوره 5 ساله دیگر رئیس جمهور شد. مردم این کشور بزرگ آسیای میانه دیروز 24 اکتبر رأی دادند. این ششمین انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان پس از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شورای وقت در سال 1991 است. مقام‌های کمیسیون انتخابات ازبکستان شام گذشته اعلام کردند که حدود 80% افراد واجد شرایط رأی دادند. در انتخابات قبلی این رقم حدود 87% بود. میرزایف فصل جدید در تجارت و روابط ازبکستان گشود، اما به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی، عدم رعایت حقوق بشر و موارد دیگر مانند رهبران پیشین مورد انتقاد قرار گرفت. و اسرائیل برنامه اعمار شهرک‌های جدید را در مناطق اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است. اسرائیل در نظر دارد که 1355 خانه مسکونی را در این شهرک‌ها آباد کند. این در حالی است که ایالات متحده به خاطر ساخت و ساز این شهرک‌های یهودی نشین ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های مسکن‌سازی اسرائیل دیروز یک شنبه مناقصه را برای خانه‌های جدید در مناطق منتشر کرده که دولت آینده فلسطینی در آن تشکیل خواهد شد. کرانه غربی در جنگ‌های 6 روز در سال 1967 میلادی اشغال شده است. همچنان انتظار می‌رود در چند روز آینده یک کمیته دولتی اسرائیل در مورد پیشنهادها برای ساخت ساز 3000 واحد مسکونی جدید نیز بحث کند.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد فرستاده سابق امریکا برای صلح افغانستان میگوید ایالات متحده برای مشارکت قدرت بالای محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان فشار کافی وارد نکرد. این اولین اظهارات آقای خلیلزاد در محضر عام پس از استعفای وی به حساب می رود. آقای خلیلزاد این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بیان کرد که دیروز یک شنبه نشر شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در این مصاحبه خود گفت که ایالات متحده بر رئیس جمهور سابق افغانستان فشار کافی وارد نکرد که قدرت را با طالبان شریک سازد. او در مصاحبه با شبکه CBS که دیروز منتشر شد در پاسخ سوال در ارتباط با شریک ساختن قدرت گفت
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
قضاوت من این است که ما به اندازه کافی با او فشار نیاوردیم. تعداد زیاد از افغانها بودند که می خواستند بر غنی فشار بیشتر وارد شود. ما چی بگوییم؟ ما این کار را نکردیم. ما با رئیس جمهور غنی مهربان بودیم. ما از دیپلماسی استفاده کردیم. او را تشویق کردیم. زلمه خلیلزاد در این مصاحبه سوالات را در ارتباط به خروج نیروهای امریکایی و پایان ماموریت طولانی امریکا نیز پاسخ داد. خلیلزاد همچنان در باره تصمیم دولت فعلی ایالات متحده مبنی بر لغو شرایط توافق خروج که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با گروه طالبان مذاکره کرده بود نیز ابراز شک و تردید کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا تقصیر را بر گردن خلیلزاد انداخت. او گفت توافقی که خلیلزاد با طالبان در دوحه قطر انجام داده به گفته بایدن دستان اداره او را بسته بود. توافق 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی میان واشنگتن و طالبان راه را برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان فراهم کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در این توافق دخیل نبود. اما زلمه خلیلزاد نماینده سابق وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید این موافقه بسته ای از شرایطی بود که شامل مذاکرات بین طالبان و کابل و همچنان برقراری آتش بس دائمی میشد. او افزود که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت که یک جدول زمانی که برای خروج نیروها ترتیب دهد بدون اینکه شرایط در منطقه را در نظر گیرد. با گفته زلمه خلیلزاد این تصمیم بالاتر از صلاحیت های او گرفته شده بود. خلیلزاد 70 ساله در 18 ماه اکتبر از وظیفه اش کنار رفت. زلمه خلیزاد تا هنوز هم غنی را مقصر می داند که هیچگاه حاضر به شراکت قدرت با طالبان نبود.
در گزارش همکارم شنیدید که زلمه خلیلزاد در معرض توضیح نحوه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان بر کشور میگوید که واشنگتن به خاطر شراکت قدرت با طالبان فشار کافی بر رئیس جمهور سابق اشرف غنی وارد نکرده است. در گفتگوی تلفنی از پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که این اظهارات آقای خلیلزاد را چگونه ارزیابی میکند؟
ما فکر میکنم که ما هم شدیدم و فکر میکنم که بیخی یک حرف خنده‌آور و از یک دیپلمات که خود دیپلمات پخته و برای حل مسائل افغانستان ناجی هم میشمرد تقاضا نداشتیم که بشنویم. این که اشتباهات خود در مورد حل مسئله افغانستان وطن را خدمت کردن به جمهوریت ترامپ که او را منصود امریکایی در ذهن و دماغ و قلبش بوده دیگه چیزی کار نکرد، برای پدران ساختن از او حکومت حتماً حکومت جدیدی که با بیان آمده و مربوط جو بایدن است ای را ملامت بکنن که چرا فشار بیشتر روان نکرد. حالا که تمام فیصله ها در زمان با وجود آمدن بایدن صورت گرفته بود.
آقای خلیلزاد در این مصاحبه خود میگه فیصله ما این بود که خروج امریکایی ها طبق شرایط اوضاع باشه، این موضوع میگه هم در نظر گرفته نشد.
ایره خب بایدن فیصله کده نمیتونست برای از اینکه خلیلزادشان در توافقنامه دوحه یا حتی تاریخ در ماه می تعیین کرده بودن و آگست آخرین تاریخش بود، مگر جو بایدن وقتی که مطالعه کرد و بارسانی توافقات با مطالعه متخصصین خود سپرد به این نتیجه رسید که هر چی زودتر ما از افغانستان می برایم برای اینکه شرایطش کلش به نفع امریکا بوده ولو هرج و مرج در افغانستان ایجاد کرد.
چیزی را که آقای خلیلزاد میگه که حکومت امریکا فشار کافی وارد نکرد سر حکومت رئیس جمهور سابق اشرف غنی که با طالبان در حکومت مشارکت بوده، آیا از نظر شما طالبان میخواست که در حکومت سابق شراکت کنند؟
قطعا اولا چندین دفعه اعلان کرده بودند که ما در حکومت شراکت نمی کنیم، اما آمدن خود از طریق کمیسیون مصالح ملی یا شورای مصالح ملی افغانستان دور از واقعیت نمی پیدا شدند. بخواستن که اونا را هم متقاعد بسازن که اینا می آین و یک جای اونا باید قدرت با فرد گروه طالبا بسپارن که به صورت صلح‌آمیز انتقال قدرت صورت گرفته، نه مامور بگروزن، نه زن بگروزن، نه مرد بگروزن، نه عسکر افغانستان به جای شما اردو هم باشه و ایدا شامل بشدن. به صورت یعنی گفته میتونم که یک دوره انتقالی کوتاه چند ماه الا یک سال از ماه اینا راضی بودن، اما این فشار جو بایدن بود که به هر صورت گفتن میبرانیم و مفقدامه آقای خلیزاد و ترامپ تایید کرد و برامدن.
پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر کشور ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات متحده عربی امروز با اسکاتلند روبرو می شود. در گفتگوی تلفنی از امارات از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیدیم که چه آمادگی های برای این بازی گرفته شده.
تیم ملی با مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشاءالله که در برابر اسکاتلند نتایج خوبی خود را فاش داشت.
شما چه فکر میکنین که نقاط ضعف و نقاط قوت تیم رقیب چیست؟ یک سوال، اگر درباره پیشینه بازی میان دو تیم بگوین در سابق. سوال دوم،
در حال که میان دو کشور مسابقات انجام شده، مسابقات 20 دوره، خوشبختانه که تمام مسابقات را افغانستان برنده شده. در حدود 6 مسابقه میان هر دو کشور رسمی انجام شده که خوشبختانه تمامش افغانستان برنده شده و هر تیمی که در مسابقات جام جهانی اشتراک میکنه تیم بسیار قوی می باشه، تیم بسیار خوب می باشه. بخاطر از اینکه مسابقات جام جهانی است، بهترین ها می توانند که در جام جهانی اشتراک کنند و هیچ تیم را دست کم نمی گیریم. تمام تیم های خوب است، قوی است، اما مورال بازیکنان افغانستان و آمادگی بازیکنان افغانستان و ترکیب تیم ملی افغانستان خیلی خوب است و ما ان شاء الله امید داریم که در برابر نه تنها اسکاتلند ملی پوشان ما دستاورد خوب داشته باشد، در مقابل تیم های دیگر نیز ان شاء الله که نتایج خوب خواهد داشت.
گفتم نقاط قوت و نقاط ضعف تیم رقیب اگر بگوین.
بله، در کل اگر بخوام داشتم، تا حال اسکاتلند در راوند اول مسابقات یا راهیابی و این راوند مسابقات جام جهانی 3 مسابقه را انجام داده که تمامش برنده شده، یعنی تیم مورال تیم اسکاتلند هم خیلی خوب است و یک تیم خوب است در بخش بولینگ بیتینگ باشان گفتم میتونم که یک تیم خوب است و یک ترکیب خوب را اسکاتلند با جام جهانی روان کرده. بازم بر تو یادآور میشم که ترکیب تیم ملی افغانستان با تمام مانا یک ترکیب خوب است و آمادگی خوب داره، ملی پوشان روحی خوب داره. انشالله که برای هموطنان عزیز ما خوشحالی داده میتواند.
انشالله. هوتک صاحب، اگر بگوین که خطرناکترین بازیکن تیم رقیب کیست در بازی امروز؟
والا براتون مشخص گفته نمیتونم، به خاطر از اینکه یا در بخش بیتینگ هم خوب بیتسمن ها داره و همین قسم در بخش بالنگ هم خوب بالنگ ها دارن. در کل براتون تاریخ بیشتر داده شدم، ترکیبشان خوب ترکیب است، اما تا حال که افغانستان با اینها بازی خود را انجام داده در از آغاز مسابقات 20 دوره که با هم روبرو شدن، خوشبختانه که افغانستان در تمام مسابقات اسکاتلند را شکست داده و انشالله که روحی بازیکنان ما در برابر اسکاتلند خیلی خوب است.
رمز پیروزی تیم افغانستان، پیروزی پیهم تیم افغانستان در مقابل اسکاتلند چی بوده؟
بله، تیم افغانستان یکی از تیم‌هایی است که تاریخش بیشتر نیست، تاریخش کم است. ما قبلا بیشتر مسابقات را با همانند تیم‌های اسکاتلند، تیم اسکاتلند، آیرلند، نامیبیا و کشورهای دیگر مسابقات زیاد انجام دادیم و وقتی که ما در مسابقات دیویژن ها و مسابقات دیگر مسابقه خوب داشتیم، بعد از اون ما در فرمات های مسابقات 4 روزه، مسابقات 5 روزه و 20 روزه با اسکاتلند و کشورهای دیگر روبرو شدیم که بیشتر مسابقات ما با کشورها بود و ما روحی بازیکن خیلی خوب است و همین قسم مرتبه گفتم میتونم که تیم ما بسیار خوب تیم است، همیشه کوشش میکنه که برای
تشکر تشکر به امید پیروزی. دوستان عزیز، فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که از امارات با ما وصل شدن و درباره بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل اسکاتلند معلومات داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در سودان وضعیت اضطراری اعلام شده است. صبح امروز گزارش شد که مقامات ارشد حکومت و شمول عبدالله همدوک صدر اعظم بازداشت شدند. جنرال ارشد اردو امروز در تلویزیون ظاهر شد. همکارم گلامیز شریفی با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال عبدالفتاح برهان رهبر کودتا در سخنرانی تلویزیونی خود امروز گفت که برای بهبود مسیر انقلاب در سراسر سودان حالت اضطراری اعلام شده است. برهان گفت که در جریان این روند شورای مستقل انتقال سیاسی و حکومت منحل شد. این اظهارات در حالی است که گزارش هایی از شلیک در برابر مظاهرچیان علیه این کودتا نشر شده است. بر اساس گزارش تلویزیونی العربیه، شماری در این تیراندازی ها زخمی شده اند. صبح امروز گزارش شد که بسیار بسیاری از اعضای کابینه و برخی از رهبران احزاب حامی دولت از سوی افراد ناشناس در خرطوم پایتخت سودان دستگیر شده اند. هرج و مرج در سودان پس از آن آغاز شد که شماری از افراد مسلح ناشناس خانه عبدالله همدوک صدر اعظم آن کشور را محاصره کردند. رویداد امروز عکس العمل هایی را هم در پی داشته. ولکر پرتس فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سودان گفت که پس از شنیدن گزارش ها در مورد کودتای نظامی برای صدمه رساندن به انتقال سیاسی قدرت نگران شده است. ایالات متحده هم ابراز نگرانی کرده است. جفری فلتمن فرستاده ویژه آمریکا در امور شاخ آفریقا در صفحه توییترش نوشته که این کودتا خلاف اصول قانون اساسی و خواست های دموکراتیک مردم است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته نگران تحولات در این کشور است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، روند جمع‌آوری معتادان از نقاط مختلف کشور آغاز شده است. شهر کابل با جمعیت حدود 6 میلیونیش نیز گواه حضور صدها معتاد بوده است. در برخی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، دیده می‌شود که طالبان با معتادان در محل‌های گوناگون کابل با خشونت رفتار می‌کنند. اما طالبان چیز دیگر می‌گویند. همکارم مهناز نوری گزارش مفصلی دارد.
معتادان مواد مخدر، کسانی که در کنار خط مرگ و زندگی به سر میبرند، حالا طالبان آستین برزدند که به آنان کمک کنند. با روی کار آمدن حکومت طالبان در 24 اسد، مسئولانشان به جمع آوری معتادان از کنار خیابان ها و زیر پل ها رو آوردند. در حکومت پیشین نیز چنین اقدام های صورت گرفته، اما طالبان با شیوه نسبتاً تندتر به جمع آوری آنان پرداختند. برخی ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی دست به دست شده، افراد این گروه را در حال بدرفتاری با معتادان هنگام جمع آوری آنان نشان می دهد. در یکی از این ویدیوها دیده می شود که یکی از افراد این گروه جمع از معتادان را گرد هم آورده، با پایپ آب بر سر آنان آب می اندازد و برخی از آنان را در این هنگام لاتکوب می کند. یکی از باشندگان شهر کابل هم که به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست نامش را بگیریم، چشم دیدش را چنین می گوید:
ما خودم دیدم که معتادین را از همین زیر پل سوخته بسیار و وضعیت خراب جمع کردن و کششان می کردن و طالب ها لط کرده و به معتاد و زور انداختشان و به جای دیگر انتقال دادشان.
اما برخی دیگر همانند اسدالله این اقدام طالبان را ستایش می کند. او به رادیو آزادی گفت که این گام در جمع‌آوری معتادان می‌تواند سودمند باشد.
اقدامشان خوب است، نیک است و یا معتاد هستند و به خوبی خود نمی‌فهمند. مشکلشان این است که درک ندارند و یا همواره نشه می‌باشند و معتاد می‌باشند، باید انتقال پیدا کنند و تداوی شوند و از دست از مردم هم به عذاب است.
اما طالبان بدرفتاری با معتادان را رد می‌کنند. بلال کریمی عضو مطبوعاتی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
مسئولین امارت اسلامی تلاش دارند تا معتادینی که در جاهای نامناسب زیست دارند آنها را جمع‌آوری کنند و به شفاخانه‌ها فرستاده شوند تا معالجه آنها صورت بگیرد. زمستان در پیش رو است، باید در این مورد گام‌های برداشته شود تا این قشر محروم و مظلوم از مشکل خلاص شود. و افواهات و اشاعاتی که در این مورد پخش میشه را ما رد میکنیم. مجاهدین با مسئولیتی که دارند در قبال مردم خیش با رویه بسیار خوب و حسن آنها را جمع‌آوری میکنند و به شفاخانه ها فرستاده میشوند تا از این مشکلی که دارند خلاص شوند.
Ah, yeah. Oh, yeah.
بر اساس ویدیوهای آژانس خبری فرانس پرس، طالبان این معتادان را از محلهای تجمع آنان جمع می کنند. معتادان که از سوی طالبان جمع آوری شدند با سرهای تراشیده، پیراهنهای مثل جوال و نگاههای پر از واهمه و ترس، دوره دشوار 45 روزه ترک اعتیاد را در مراکز درمانی معتادین می گذرانند. یکی از این مراکز درمانی شفاخانه هزار بستر ابن سیناست که صدها معتاد را در خود جا داده. محمد که تلخی روزگار مجبورش کرد از شیشه استفاده کند میگوید پس از آمدن به اینجا اکنون یک ماه می شود که دیگر دست به مواد مخدر نزده است.
بودر شیشه هم تو که سیزه آنو به فضل خدا اینه یک ماه شد پاک استیم همیز یک ماه دارم درمان نشفه خانه خوش استیم از دکتر صاحب و از اینو از کلوشان همیز نان یو میتر کل چیز میتر همیز خورده خواه استیم دیگر تا 45 روز به امر پروردگار بیخی جور میشیم تایید میشیم میرین طرف خانه خود طرف کار و بار خود سر حال اولاد خود.
احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر ابن سینا میگوید که جمع‌آوری معتادان از سوی طالبان کار آنان را ساده تر کرده است.
ما نوع طریقه مریضگیری یا ادمیشن یا داخل شدن به شفاخانه ما دو نوع است. یکی توسط اقارای فامیلا به شفاخانه ما مراجعه میکنند، یک نوع دیگه ازی توسط موظفین امارت اسلامی افغانستان و تیم اوتریچی که ما در داخل شفاخانه داریم به نقاط مختلف شهر کابل مثل پل سوخته، مثل شهرک آریا، مثل باغلی مردان و سایر نقاط که به نام نقاط آتپاس یا نقاط که متاسفانه سوی مصرف کننده مواد مخدر به شکل کتلوی مصرف سوی مواد استفاده مواد مخدر هستن حضور میرسانن و اونا را توسط وسایتی که ما در اختیار داریم به شفاخانه انتقال میدن.
این اقدام طالبان در حال است که همزمان با سقوط افغانستان به دست آنان کمک های جهانی به این کشور قطع شده است، موضوعی که ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر نیست از آن مستثنا نیست. مجیب رحمان راسخ معاون خدمات وقایوی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگوید که با روی کار آمدن حکومت طالبان نهادهای کمک رسان در این بخش کمک هایشان را متوقف کردند. او متوقف شدن این کمک ها را خلای بزرگ در این بخش میداند، اما می افزاید که هنوز هم روند کارشان مانند حکومت پیشین است.
تارگت شفاخانه ما در ماه در حدود 5000 معتاد است. ما تعداد پدکومیسیریت خود داریم و هر ماه در حدود 5000 معتاد در سطح افغانستان بستر میکنیم و در خدمات در پدکومیسیریت ما هیچ مشکل خلق نشده و مراکز ما فعال هستند. معتادین مطابق تعداد بسترها شامل بستر میشن.
از جمعیت حدود 36 میلیونی افغانستان کم و بیش 3.5 میلیون تن آن را معتادان تشکیل می‌دهد. عامل مهم رو آوردن مردم به اعتیاد در این کشور فقر و بیکاری دانسته شده، آنچه که بر اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت طالبان در این کشور افزایش یافته. بر بنیاد آمارهای رسمی در افغانستان حدود 100 مرکز درمانی برای معتادان مواد مخدر وجود دارد که از این میان 20 مرکز آن در پایتخت موقعیت دارد. هر سال 40,000 معتاد از این مراکز درمانی و پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه تداوی می شوند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم. پیام ما را برای مسئولین وزارت معارف برساند.
حالا سلام علیکم، اسم را این ملاحظ ولایت غزنین. برای هیچ کمک با ما نرسیده. ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و 8 نفر من خود خانه استم. از زولسالی غزنین ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمک که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هم نیستیم؟ انتقال شدیم، کشکشی کردیم، 2 سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جانب غلام صدیق از ولایت غزنی جنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمیه مانده که آدم آدم بخوره. این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنیم، سر مردم رحم کنیم، کلگی مردم نون 3 چاشت خود حال 2 چاشت میکنه.
اوبای دانش هستم از ولایت مگر و همین شما به تماس شدیم. میخواستم در باره مکنتی صحبت کنم که از 1,000 تا 2,000 تا 2,500 افغانی به فروش میرسد. یک کسی پهن 16 لیتر است. 1,000 افغانی بود. حالا قیمتی به 2,500 افغانی سید.
در دایکندی کاروبار نیست. مواد غذایی بسیار گران شده. 1,000 دو 2,100 روپیه. یک چیم روغن 16 کیلویی 2100 روپیه. قبلا بودن 1.5 میلیارد 15.5 صد یا 16 صد. حالا شده 2100 روپیه. سود و فروخت هیچی نیست.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، پیام های شما را به این امید نشر می کنیم که به سمع مسئولان برسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌ده. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار رادیو آزادی، پروگرام خاص طفل و از میدان ورزش را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مهناز نوری.
دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نیمه از جمعیت افغانستان با آغاز زمستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. مقام های حکومت طالبان میگویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که روند توزیع تذکره های الکترونیکی در کابل امروز از سر گرفته شد. اردوی سودان امروز در این کشور حالت اضطراری اعلام کرد و اداره ای که برای انتقال سیاسی قدرت از راه دموکراتیک تشکیل شده بود را منحل اعلام کرد. نتایج نخستین انتخابات ازبکستانشان میدهد که شوکت میرزایوف بار دیگر برنده کرسی ریاست جمهوری این کشور شد و اسرائیل برنامه اعمار شهرک های جدید را در مناطق اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است.
تشکر از همکارم مهناز نوری. دوستان عزیز، نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار از میدان ورزش آماده نشر است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سازمان صحی جهان میگوید حکومت به رهبری طالبان از آغاز کمپاین خانه به خانه واکسین ضد پولیو در سراسر افغانستان حمایت کرده است. این سازمان در خبرنامه نوشته که روند تطبیق واکسین ضد پولیو در 8 ماه نوامبر آغاز خواهد شد. در 3 سال گذشته این نخستین بار است که تمام کودکان زیر 5 سال در افغانستان از واکسین ضد پولیو بهره مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در خبرنامه‌اش نوشته که در این کمپاین 3.3 میلیون کودک که در سالهای گذشته به دلایل مختلف از واکسین محروم ماندند شامل خواهند شد. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه طالبان انتظار می‌رود که در این دور کمپاین نزدیک به 10 میلیون دوز واکسین ضد فلج کودکان دریافت کنند. از سوی هم صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یونیسف فرصت کنونی را بهترین موقع برای پایان دادن به بیماری پولیو در افغانستان دانسته و افزوده که دومین کمپاین واکسین ضد پولیو در ماه دسامبر آغاز خواهد شد. همکارم با دکتر گلخان ایوب مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد مصاحبه کرده که تقدیمتان می شود.
راجع به ارقام تازه پولیو بر ما بگین که در اواخر چند واقع مثبت پولیو داریم.
خوشبختانه که امسال یک سالی هست که ما بسیار به محو کامل امهای پولیو در سراسر کشور بسیار نزدیک شدیم. یعنی شما باور کنید که ما فقط یک واقع مثبت امسال داشتیم، او هم در اوایل سال پیدا شده که از ولایت باستان غزنی و ولسوالی اندر راپور داده شده و بعد از جنوری سال جاری خوشبختانه که ما دیگه هیچ کدام واقعی مثبت پولیو را در سراسر کشور نداریم. اگه ما بتانیم که این می دستاورده تا آخر سال نگاه کنیم، بسیار زیاد برای پروگرام ما خوب است و متیقین هستم و امیدوار هستم که اگر این دستاورد مهمتو ادامه پیدا کنه انشالله که گلم پولیو از سراسر کشور برداشته میشه و ما یک افغانستان عاری پولیو تجربه خواهیم کرد.
راجع به کمپاین پولیو بگوین که بزد پولیو البته میشه که از کدام تاریخ و چقدر دوام خواهد کرد؟
ما به خاطر تدابیر لازمه که به کمپاین با کیفیت در سراسر کشور اجرا کنیم آمادگی های گرفته میشه. یعنی شما میفهمین که ما خوشبختانه یک شبکی بسیار قوی در سراسر کشور داریم که او از مرکز شروع شده و تا مدهات دوردست کشور ای ادامه داره و ما میخواییم که پیش از برگزاری کمپین امو افراد و اشخاصی که به خاطر واکسین ضرور است اونا را منسجم کنیم، اونا را انتخاب کنیم و بعد از او برای از اینا ترنینگ دو روزه و سه روزه دایر کنیم و به تعقیب از ای اونا را امو جهتش تعیین کنیم که در روز اول در کجا کار کنه، در روز دوم در کجا کار کنه، در روز سوم در کجا کار کنه و چه قسم ارقام خود جمع آوری کنه. در این راستا ما برشان اما معلومات لازمی که ضروری باشه توسط ترینرهای ورزیده برشان گفته میشه و بعد از اینکه این مرحله بخیر سپری شد ما واکسینا را به ولایات و مراکز صحی روان میکنیم و به تعقیب از این کمپین عملا شروع میشه. تاریخ دقیقی کمپین 8 نومبر سال جاری است که انشالله ما متیقن هستیم که ای دور کمپین با کمپینای دیگره دستاورد بسیار خوب برای پروگرام ما باشه.
کمپین امسال با کمپینایی که در سالهای قبل صورت گرفته به ضد پولیو چی تفاوت خواهد داشت؟
سالهای قبل خوب ما پلان میکردیم. در هر کمپین سراسری ما دا میدون طفل زیر 5 سال پلان میکردیم ولی بدبختانه از او جمله 4 میلیون طفل ما هیچ برای از این رسیدگی کرده نمیتونستیم چون از نظر نامنی در او ساحتی که یعنی در دست طلبه کرام بودن اونا اجازه نمیدادن که واکسین خانه به خانه تطبیق شوه. از این لحاظ ما 4 میلیون طفل که واجد شرایط برای تطبیق پولیو بود از واکسین باز میماندن و این دفعه خوشبختانه که با فرارسیدن امنیت سراسری ما متیقن هستیم که نه تنها امو 6 میلیون طفل که قبلا هم واکسین می گرفتن ای 4 میلیون طفل که از واکسین باز می ماندن برای از اونا هم واکسین پولیو را ما برسانیم.
در بعض نقاط البته در ولایت دوردست به ضد واکسین پولیو تبلیغ می شد و مردم هم تشویق می شدن که طفل خود واکسین پولیو نتن و این می باعث می شد که تعداد کسانی که به پولیو مبتلا می شن زیاد شوند. چطور است حالا؟ آیا اونمو کسانی که با واکسین پولیو مخالفت می کردن آلام می کنن یا خیر؟
قسمی که شما هم در جریان هستین این تبلیغات سود سابق بسیار زیاد بود، یعنی چون سطح آگاهی مردم ما شما بسیار پایین است و شما میفهمین یک پیام مثبت اگر ما میتیم و حتی سریعزی زیاد مصرف دولت هم میشه، از رسانه های مختلف ای نشر میشه، این پیام مثبت کسی نمیشنوه ولی بدبختانه یک پیام منفی اگر پیدا شد برای ازی یعنی تو رضاکار پیدا میشه که بیخی کل یعنی اذهان کل مردم را مغشوش بکنه. این بدبختی ها در جامعه ما هست ولی باز هم ما متیقن هستیم که مردم ما نسبت به دیگرها به این تو افواهات زیاد گوش نمی کنه چون در قریجات و دهات مسجد اماما همراه ما همکار هستند و اگر شما میفهمین اگر ملا امام از ملا سپیکر خود یک پیام مثبت راجع به پولیو و دیگر تعلیمات صحی از منبر برشان گفته شوه جامعه ما چون یک جامعه مذهبی و سنتی است اونا به خوبی درک میکنه و انشالله که رسانه های شما بسیار در این راسته که ما کمک میکنه و ما از همکاری های میشگیتن یک جهان سپاس میکنیم چون رادیو آزادی اگانه رادیوی است که در سراسر کشور اینا پوشش خود داره و شنونده ایم بسیار زیاد داره. یعنی اگر ما شما همتو همکار باشیم انشالله که دور نیست که ما با همچو یک موفقیت بسیار بزرگ نایل ایم که شاید آن باشیم که یک روز گردشی ویروسی باشی پولیو در سراسر کشور قطع باشیم.
راجع به ارزش واکسین پولیو زیاد صحبت کردیم، خب بازم دیده میشه که بعضی مردم یک رقم بی‌تفاوتی نشان میتن و به طفلشان واکسین نمیتن. شما به اون مردم چی میگین؟ چی مشوره دارین؟
پولیو اطور یک مرض است که لاعلاج است، هیچ تداوی نداره. به خاطر نجات طفل، به خاطر عمو معلولیت دائمی طفل، یعنی چون علاج نداره و یگانه راهی نجاتی از این مرض خانمانسوز دو قطره واکسین است و این دو قطره واکسین هم رضاکاره در درب خانهشان میرسانه. از والدین و دیگر سرپرستان اطفال خواهش مایی است که این همی فرصت غنیمت دیده و اطفال نازنین خود به وقت و زمان واکسین کنه تا جلوی این مرض خانمانسوز در سراسر کشور گرفته شوه و ما هم یک افغانستان عاری از پولیو باشیم.
اگر در اخیری رو بگوین که امسال با کدام تعداد اطفال در نظر دارین که به اونا واکسین پولیو برسه؟
بله، ما همه ساله 10 میلیون طفل زیر 5 سال ما در سراسر کشور یعنی تحت پلان می آوردیم، ولی او پلان تنها سر روی کاغذ بود، ما نمی تانستیم که او را جنبی عملی بتیم. در هر کمپاین بدبختانه که 4 میلیون طفل از واکسین باز می ماندن و این دفعه 10 میلیون پلان کردیم. انشالله که اگر از 10 میلیون زیاد واکسین نکردیم کم خود انشالله واکسین نمی کنیم. انشالله که 10 میلیون پلان کردیم، ولی ما شاید آن خواهد بودم که از 10 میلیون زیاد اطفال واکسین شود، چون تقاضا برای واکسین بلند است در او ساعتی که زیادتر واکسین ها تطبیق برشان نشده. یعنی باری اول ده یک مطلب تخنیکی است، یعنی ما او تو حدس میزنیم که اگر مردم شاید بخاطر ای که اونا از تادیر واکسین ندیدن شاید از ما پاره 5 ساله او را پلان کردیم، شاید 6 ساله و 7 ساله هم در او قاط واکسین شوه. از این خاطر امیدواریم و ای است که شاید این رقم از 10 میلیون هم اضافه تر شوه.
دکتر صاحب تشکر،
شما زنده باشین.
دکتر گلاخان ایود مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که در مورد دور جدید واکسین ضد پولیو در افغانستان صحبت می کرد. برنامه این هفته هم در همین جا به پایان می رسد. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. و همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه کنونی مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنوید با سید رحمان یورش، رئیس فدراسیون وشوی افغانستان.
توانستیم که دوباره ما آماده شیم برنامه کاری خود را بخصوص بخش مسابقات خود که مطابق اونمون جنتری که تولم داشتیم مطابق اونمون جنتری خود ما حرکت میکنیم.
وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 مرا به ورزش آوردم، چون زمانی که من ورزش مشروع کردم علاقه مند می بودم که تا یک تناسب خوب بسازم.
و در اخیر وایس الدین قوسی مسئول نشرات فدراسیون بوکس افغانستان در رابطه با راه‌اندازی رقابت های جهانی بوکس برایتان میگوید.
مسابقات قهرمانی مردان در شهر بلیگارد کشور صبرستان امروز 25 اکتبر دوشنبه رسما آغاز گردیده.
شنونده های عزیز، چنانچه گفتند ورزش ضامن صحت و سلامتی انسان ها است و از زمین رو در افغانستان نیز فدراسیون های مختلف ورزشی برای صحت و سلامتی ورزشکاران و پیشرفت و ترقی ورزش در افغانستان در بخش های مختلف به فعالیت می پردازند. یکی از این فدراسیون ها فدراسیون وشوی افغانستان است. در برنامه حاضر با سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر اندازی رقابت های وشو در افغانستان پرسیدم.
توانستیم که دوباره ما آماده شیم برنامه کاری خود بخصوص بخش مسابقات خودم که مطابق اونم جنتری که تازم داشتیم مطابق اونم جنتری خود ما حرکت میکنیم. ما برای اولین بار مسابقه دایر کردیم بین نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالا مخصوصان با شکل تکفاید بود البته که مسابقات ما یک سن پینجان افر ما اشتراک کننده داشتیم که البته به تعداد 1500 نفر قرار داشتن. مسابقات ما بسیار خوب بود. مسابقات ما مدت دو روز دوام کرد صرف بخاطر تشویق ورزشکارای خود و بخاطر از اینکه کلاب های ما و ورزشکارای ما دوباره تشویق شوند ما این مسابقات را دایر کردیم. این مسابقه ما با پایان رسید.
در مورد راه‌اندازی رقابت های وشو در ولایات بگوین که بجز از مرکز در ولایت هم رقابت های را اندازی کردین پس از اینکه حکومت طالبان روی کار آمده؟
اگر امکان داشت که هوا خوب بود میتونیم که با یک تعداد ولایت های خود بعد مسابقات را دایر کنیم. در غیر از اون ما یک تعداد ولایت های ما هم شامل مسابقات شدن مسابقات آمده بودن و یک تعداد ولایت های دیگه ما بین خود مسابقات شون آمدگر شدن. یعنی وقتی که ما اونا را امانگی شفتیم مثلا ولایت زابل هم با ولایت قندار در ولایت زابل آمدن مسابقه گرفتن دوستان به این شکل ولایت تخار با قندوز در قندوز آمدن مسابقه دارد کردن. سبب این مسابقات ما کوشش بگیریم در ولایت های ممدرد نیم و همچنان مسابقه های چهار جنوبه ولایتی یعنی ما کماف سابق هر ساله وقتش بود که ما هر سال به نوع موسم ساز ما دارد میکنیم از هر زون البته یک ولایت میخواستیم که بارم انشالله اگر وقت پیدا شد ببینیم ما هوا خوب بود ما از هر زون یک ولایت میخواییم سابقوت چهار جنوبه بین ولایت در مرکز در کابل دارد میکنیم. روید این کار جیزم داره انشالا بعد روی بعد این کورس هایی که داریم ما سر از اون کار میکنیم دیگه انشالا همین پروگرام های ما هست برای سیزن سر از این کار داره جیزیان داره که انشالا سر از این آغازگر میشیم برنامه خود.
در مورد کورس ها اگر بگویم قبلا شما کورس های مربیگری و کورس های دیگه را برای ورزشکارا برگزار میکردین فعلا چطور است؟ کورس ها برگزار میشه نمیشه؟
کورس هایی که دایر کردیم من گفتم در مرکز ولایت دایر میکنیم برای مرکز بر ولایت دایر میکنیم تا کوشش میکنیم که این بار ولایت بریم در ولایت هایشون کورس دایر کنیم یا در دیناشون کورس دایر کنیم اما بر مرکز در مرکز دایر کنیم به خاطر اینکه یک سفری از هیئت رهبری وشخم شد به طرف ولایات چون فعلا ولایت ما آرام است کاملا جنگ دیگه وجود نداره فعلا ما میتونیم که بریم بسیار راحتی مسابقات و کورس های خود دایر کنیم در ولایت. کورس ها و کورس های مربیگری و داوری است ما امسال کورس بسیار خوب داوری در ماه جوزا دایر کردیم که متشکل از کل مرکز ولایات بود و تعداد 120 نفر از داورایی که در مرکز ولایات بود ما را تربیت کردیم. این یک کورس بسیار خوب بود که اونا لیسانس دادیم لیسانس سیودی ما توزیع کردیم اما این بار ما میتونیم که در ولایت خود بریم رفرش کورس بگیریم برای یعنی رفرش او نمی داورا و برای مربیه خود ما میتونیم که در ولایت خود بریم برای زنان کورس دایر کنیم اگر ما کورس مربیگری قبلا ما دایر کردیم برای زنان سرتیفیکیت مربیگری هم دادیم که در قسمت مربیگری کورس هایی ما داریم میتونیم که حالا از این بابات از مرکز که بریم به طرف ولایت در ولایت داریم وی از این تجربیاتی که مثلا در بخش های داوری آمده تفریح هم برای ما میشه که بریم برای زنان اونو تدریس کنیم برشان با اگر مربی های محمد چیز های تکنیک که مثلا یکی شده برای زنان بیاموزن بیاد بدیم.
با تغییر نظام آیا تفاوت در فعالیت های شما هم آمده؟
والا در قسمت موضوعات ورزشی ما خودم تغییراتی نامده در قسمت فدراسیون و موضوعات ورزش ما خودم تغییرات نامده با اون شکل ما پیش میریم خودم مشکلات نیست و خودم فریزات هم بالای ما نیست فعلا خب به هر صورت اما در قسمت موضوعات اقتصادی مشکل ما داریم خاطر از اینکه خب این مشکل یا این مشکل تنها برای فدراسیون و وشو یا برای لیگ ورزشکاران نیست برای همه این مشکل تا زمانی که این مشکل حل میشه موضوع مالی موضوع حل میشه فقط
ما منتظر هستیم.
برای آینده برنامه های شما چی است؟ کدام مسابقات در نظر دارین را اندازی بکنیم؟
انشاءالله ما هم کریم مسابقه دیگه هم داریم در بخش بزرگسالان به نام سانگوانگ مکتبی داخل رنگ است، در بخش جوانان و بزرگسالان که خاص خدا بود برای هفته بعدی انشاءالله ما کوشش میکنیم که مسابقات خود ما دایر کنیم و سر کار کنیم.
در این بخش برنامه وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون بوکس افغانستان در رابطه برای اندازی رقابت جهانی بوکس با شرکت بازیکنان افغان در این رقابت و برنامه های بعدی این فدراسیون برایتان معلومات می دهد.
مسابقات قهرمانی مردان در شهر بلیگارد کشور صبرستان که مسابقات تاریخ 24 اکتبر تمام کشورها حضور پیدا کردند. امروز 25 اکتبر دوشنبه مسابقات رسما آغاز گردیده که خوشبختانه بسای تلاش فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان و فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان توانستیم که یک تیمی از افغانها را زیر پرچم اولمپیک آیوا مسابقات جهانی که در آن تمام دنیا حضور داشت افغانستان هم شامل شد، اما متاسفانه زیر عنوان بیرق افغانستان و پرچم افغانستان نتونست که مسابقه اشتراک کنه، اما با همکاری فدراسیون جهانی توانست افغانستان در رویداد مهم و اساس اشتراک بکنه زیر پرچم بیرق آیبا یا فدراسیون جهانی باکس که جایش هست تشکری بکنیم از رهبری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان که ورزشکارای ما را در رویداد اشتراک دادن و بازامادشان توانستن که در این رویداد شرکت بکنن. همچنان ما تدابیر بسیار خوبی را انقریب در بخش زیر سنین یا کتگوری سنی 15 سال 14 سال مسابقات منتخبه نوجوانان کابل داریم که قرار است در 8 عقرب روز شنبه بخیه مسابقات آغاز شود. تعداد کلاب های کابل همگی و ورزشکارهایی که در این واجد شرایط سیدین هستند میتونند که اشتراک بکنند در این مسابقات و بعدا عضویت تیم منتخبه کابل را بگیرند. و این مسابقات در مساله از سوی فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان برگزار می شود که تیم ملی نوجوانان گفته می تونیم که پشتیبانی تیم ملی بزرگسالان و جوانان فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان می باشد که انشاءالله که بتوانیم ما از همین مسابقات چهره های برتر و ستاره ها را جذب تیم ملی نوجوانان کنیم که تا 4-5 سال ما بتوانیم در تیم ملی بزرگ سال ما بکسرهای قوی و بهتر داشته باشیم، در مسابقات بیرون مرزی اعزامشان بکنیم که باعث افتخار به مملکت به کشور ما شود.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس است، تخلص نوری، در بخش پرورش اندام بادی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا ورزشانده من رو به ورزش آوردم. چند زمانی که من ورزش ما شروع کردم علاقه من دمی بودم که تا این تناسب خوب بسیبم سعتمند و سرال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سلسه تشریف به خاطر مسابقات کرویان کنه بایست دمی طرف توزار قلعه زمان خان بود با نام کلاب زاید کامبه سرو رای نظمی جا کردیم بلاخرت تایسای سبه کلاب های دوله و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات هم شامل مسابقات خارجی است، مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیر برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقات هم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقات که یک مشکل به من پیش توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنوب آسیا در دو بخش مقام چهارمی گرفتم. در اول آنقدر تشویق و از طرف فامیل و از طرف مردم خود نوشیدم، زمان کمی میده میده پیش رفتم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق فامیل هم پیش صحبت شد و ناصر مهربان میز نصرات الله انصاری که برای برنامه و تمرین ها و آمادگی ها بالای ما زحمت زیاد کشید، برنامه ریزی کرد، تشویق کرد که بالاخره ما توانستم مسابقات سنی، مسابقات ملی، همچنان مسابقات بیرونی داد تا انشاءالله دستاورد خوب داشته باشیم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است، به خاطر که ورزش سر کار ما همه چیز است. خاطره تلخی که ما سال 2019 آمادگی و خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشتم، مسابقات رفعی بود که من سپانسر شدم با اون مسابقات، مواده و تلویستان جریان آمادگی بود، متاسفانه که من در عملیات اپندیک ستر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم به وردشم باید در اونجا عملیاتم پارا شد و بعد از که دامه دادم متاسفانه شیلی ویروس کرونا شد که مسابقات مون نگرد. تلخترین خاطره معنی بود چون مصرف مرسی در اون آمادگی ما من متاسفانه نشد. مسئولیت ما زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است که برنامه های آنلاین است که با شاگرده ولایت ها و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شانو تنظیم میکنم. پیام هم به همه وطن ها جوان ها میست که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن، بیاید رو به ورزش بیارن چون ورزش زامن صحت و سلامتی است. طبعا همین ورزش است که بیرت کشور ما شما را به جهان نشان میده و همگی اصلاح میشه که افغانستان هم همچه برمانایی داره.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته ی آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
دیدم شرابی دل ما هم با یاد و کبابی و تا به یک گل سبهر عاشق هزار به بوسه ی عاشق دارد سوابه چشمای سیایت برقصی میده میده روی میدان برقصی میده میده روی میدان شرنگار پای زیبا پای گایت